صدای انقلاب. مروری بر خاطرات سیاسی خانم وندی شرمن. قسمت دوم. حربه تهدید، عصبانیت و اشک. ما هدایت قدرت اقتصادی 5+1 و تمامی کشورهای اتحادیه اروپا را به دست گرفتیم و با تحریم‌ها بر ایران فشار آوریم. ما حتی می‌خواستیم که ایران مقداری از قدرتش را حفظ کند و به این موضوع توجه داشتیم که روحانی بتواند به اندازه کافی درون حکومت قدرت داشته باشد و بتواند شرایط توافق را اجرایی سازد. همچون همیشه رمز کار این بود که از قدرت استفاده کنیم بی آنکه دیگران را از قدرتشان محروم سازیم. عراقچی پیش از آنکه به چارچوب قطعنامه بپردازد گفت که نکته دیگر هست که می‌خواهد بر سر آن بحث کند. اون نکته ای را که بیشتر بر سر آن توافق شده بود به چالش کشید. این یکی از ویژگی‌های ثابت شیوه مذاکره ایرانی‌ها بود. همین که به نظر می‌رسید اجماع واقع شده، آنها ناگهان چیزی را پیش می‌کشیدند و باز اوضاع را به هم می‌ریختند. منطقشان این بود که ما چیزی را که شما می‌خواستید دادیم. حالا یکی از چیزهایی را که ما می‌خواستیم و شما برداشته بودید به ما بدهید. اما در آن لحظه من صبرم به سر رسیده بود. درست آن لحظه‌ای که در آستانه توافق قرار داشتیم، خطر این وجود داشت که همه چیز از دست برود. با توجه به آنچه خارج از این جلسه ممکن بود رخ دهد و تمام زحماتی که ما کشیده بودیم، این حرکت او برای من دیوانه کننده بود. من جواب دادم: عباس، دیگر کافی است. شما همیشه بیشتر می‌خواهید. ما اینجا هستیم در حالی که از مهلت مقرر عبور کرده ایم و کنگره به زودی به تعطیلات می‌رود. من شنیدم که دارم داد می‌زنم. در آن موقع ناراحتی من از تمایل ایرانی‌ها به بازی‌های تاکتیکی داشت زیاد می‌شد و برخلاف اراده‌ام اشک در چشمانم در حال جمع شدن بود. این اولین باری نبود که چنین چیزی برای من پیش می آمد، اما این قطعا نامناسب ترین زمان بود. من نفهمیدم که چه زمانی در درونم احساساتم به هم ریخت و در وضعیت گریه و خشم قرار گرفتم. در هر صورت کار دیگری از من بر نمی آمد جز آنکه اشکهایم را نادیده بگیرم و ادامه دهم. من به ایرانی ها کلافگیم را توضیح دادم و اینکه چگونه تاکتیک های آنها برنامه های زندگیم را به هم ریخته است و گفتم من دیگر نمی دانم چه کنم، اما مهمتر از همه شما دارید تمام زحماتمان را به خطر می اندازید. پس از سکوت طولانی مدت عراقچی نکته ای را که به آن اعتراض کرده بود اشک‌های من به اون نشان داد که دیگر چیزی برای دادن به آنها وجود ندارد و ما پس از آن توانستیم بر سر لحن قطعنامه سازمان ملل به توافق برسیم. آن لحظه اشک ریختن حرکت نهایی بود که این مکعب روبیک را حل کرد. در اواسط جلسه 6 ساعته‌ای که تا آن موقع پیشرفت خاصی نداشت، ظریف سرش را بین دستانش گرفت و میز مذاکره را ترک کرد. کری وزیر خارجه کلافگی‌اش را با کوباندن مشتش به میز نشان داد. مشتش به قدری محکم بود که خودکاری که در دست داشت به هوا پرتاب شد و به عباس عراقچی اصابت کرد. بقیه ما پشت میز خوشگمان زده بود چون کری به ندرت عصبانی میشد و حتی اگر در حد پرتاب خودکار هم باشد، در دیدارهای دیپلماتیک این بسیار ناهنجار بود. کری سری به خاطر اتفاق رخ داده معذرت خواهی کرد. عراقچی سری تکان داد و مذاکرات دشوار ادامه یافت، البته با اندک ملاحظه بیشتر. در محدوده زمانی که خودکار کری پرتاب شد، مذاکرات که پیشتر به دلیل رابطه مونیز و صالحی خوب پیش میرفت، ناگهان به دلیل ناپدید شدن صالحی از مذاکرات به بن‌بست رسید. با اینکه ایرانی ها هیچ وقت به طور مشخص نگفتند که دیگر چرا اون نمی آید، اما ما بعدا پی بردیم که غیبت اون نتیجه کولونوسکوپی بود و به عمل جراحی جدی ختم شد.